أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وأفضل سفرات حبيب الله العالمين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما ضريبة الله العظيم أرواحنا الأطراف من قبل الأصابع اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك على جد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه مهواك طوعا وتمتعه فيها طبيبا وحبلنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننول به سعحا من رحمتك فوزن در سلامتت. خدای متعال قلوب ما رو معرفت امام زمان ارواح مغفران منور بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد کتاب محکمت آیاته ثم فصلت بلبن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى یؤت کل ذی فضل فضله. آیات رو ترجمه میکردیم، تقریبا ترجمه آیات های اول اشاره شد. این کتاب الهی که از طرف خدای متعال بر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله تمام دعوتی که در این کتاب هست خلاصه می شود در همین دعوت به توحید، که دعوت به توحید یا کمبیا همه بدون استثناء مردم رو دعوت میکردن بعد از اینکه مبعوث میشدن. خلاصش در این است که لا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر مبین. خلاصه دعوت این است که غیر خدای متعال رو عبادت نکنید. لا تعبدوا الا الله. الله تبارک و تعالی که در قرآن با این نام یاد می شود، اون حقیقت مقدسی است که صاحب مقام الوهیت است، دیگه الله است. و این مقام الوهیت جامع همه اسماء الحسنای خداست، یعنی الله تبارک و تعالی اون حقیقتی است که اسماء الحسنا دیگر رو داراست، که در قرآن گاهی با همون اسماء توصیف میشه، مثل این که از سوره توحید تا بقیه مواقع در قرآن خدای متعال خدای تبارک و تعالی توصیف میکنند الله رو دیگه. قل هو الله و احد، الله اون حقیقتیست که احد است. همه سوره توصیف همین الله است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. و همین توصیف الوهیت. یا در جای دیگر همینطور است، یا در آیت الکرسی که مقام الوهیت حضرت حق باز توضیح میده، بحث همین است. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اله حقیقی اونیست که حفاظ اسماء رو داشته باشه. و در بقیه سور آیات قرآن هم همینطوره، پر از آیات قرآن از توصیف الله تبارک و تعالی به این صفات و الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. الله تبارک و تعالی اون نیست که خالق از بار است، مصور سلام. الله تبارک و تعالی اون نیست که هو الله ملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. پس مقام اولویت مقامی است که همه این اسماء الحسنا زیر او هستند و اصلا اله بودنش خود همین است، اینکه مخلوقات باید او رو عبادت کنند، در مقابل او متذلل و خاضع و خاشع و متحیر باشند، به او دل ببندند، از غیر او دل بکنند، اعراض از غیر او کنند، به خاطر این است که او اله حقیقی است. سلام اله حقیقی اون وجود مقدسی است که همه این اسماء الحسنا رو داراست. اله بودن و نام گذاری و اسم گذاری درست نمیشه که یک موجودی رو، یک مخلوقی رو ما اسم اله بگذاریم در مقابل او سجده هم بکنیم، اله نمیشود. اله حقیقی اون کسی است، اون وجود مقدسی است که همه این اسماء الحسنا رو داراست. و اصلا اله یعنی الله، یعنی این موجودی که صفات اسماء رو داراست. و اگر دارای این اسماء هست، اسماء رو در عالم کار میکنند دیگه، یعنی همه این عوالمی که ما میبینیم زید اسماء خدا متعال تعریف میشوند. و اسماء کلتی ولد ارکان کل شیء. لذا چون اینجوری است، چون عالم است، چون قادر است، چون حی است، و فقط هم او عالم است، او قادر است، او حی است، ما اگر حیاتی داریم از اوست، اگر قدرتی داریم از اوست، اگر بقایی داریم از اوست. ما ازلا و ابدا میتیم، او ازلا و ابدا حی است. اگر ما حیاتی داریم، انت الحی و بعد المیت و هر یرحم المیت الا حی. رحمت اوست که شامل حال ما می شود و از ما رو برخوردار از حیات می کنه. ما ازلا و ابدا فانی هستیم، انت الباقی و بعد الفانی و هر یرحم الفانی الا باقی. اگر ما بقایی داریم، او رحمتی به ما می فرستد، از رحمت اوست. همه عالم همینطوریست، اختصاص به ما هم نداره. اگر اینجوری با عالم نگاه کنیم، خدا متعال، الله تبارک و تعالی صاحب همه این اسماء الحسنا است، عالم هست، قادر هست، سلام علیکم، حی است، باقی است، قدیر است و امثال اینها. و ما چطور؟ ما برعکس، ما میتیم، از میت و فانی و زائل و عاجز و جاهل و همسال این طرف در نقطه مقابل اون اسماء الحسنا. و ما محتاج به اسماء الحسنا او هستیم، یعنی ما علم میخواییم، قدرت میخواییم، حیات میخواییم، بقا میخواییم، و همه این از آستان مقدس حضرت حق هست. شاید معنی این کلمه هم همینه که یا ایها الناس انتم الفقراء. ما هممون فقیریم، فقیر به علم و قدرت و حیات، و این فقر ما الالله تبارک و تعالی است. انتم الفقراء و الالله. ما اون ذات مقدسی محتاج هستیم که صاحب مقام الوهیت است، و اون وجود مقدسی محتاج هستیم که همه اسماء الحسنا رو داراست. ما همه وجود اون فقر و همه وجودش فنا. بنابراین ما فقیریم و فقط در فقیر رو هستیم. این اگر علم میخواییم قبل علیم، اگر قدرت میخواییم قبل خاطر، اگر حیات میخواییم قبل حی و قیوم، و بقیه اسماء الحسنا هم همینطوره. اگر ملک و ملکی میخواییم قبل ملک و قدوس، قبل مالک. بنابراین ما همه وجودمون میشود فقر و احتیاج، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم. و این فقر و احتیاج هم فقط به خدای متعال و خدای تبارک و تعالی هست. اینطور نیست که ما به دیگری محتاجیم، ازلا و ابدا ما به غیر محتاج نبودیم و نیستیم. اگر خدای متعال ما رو فقیر بین اسباب قرار داده، اسباب فیض او هستند و الا ما ابتداعا کاری به اون اسباب نداریم. اگر بنا بود ما فقیر به اونها باشیم، اونا اله ما میشدن. اگر ما وابسته به اونها بودیم حقیقتا و از اونها چیزی دریافت میکردیم، اونا میشدن اله ما. اون موجودی که غنی است ما به او فقیریم میشود اله. و اله چه معنی غیر از این داره؟ چطور میتونه انسان حقیقتا در وجودش در اون چه دارد محتاج باشه، وابسته باشه، فقیر باشه و تعلق نکنه؟ این نمیشه. اگر الله تبارک و تعالی اله ماست و معبود ماست و ما باید در مقابل او سجده کنیم، خضوع کنیم، تذلل کنیم، به او امیدوار باشیم، از غیر او مایوس باشیم، به او توکل کنیم، راضی به تدبیر او باشیم و امثال این تکالیفی که ما در نسبت به حضرت هم، به خاطر این است که حقیقتاً اله هست، حقیقتاً واجد همه اسماء الحسنا است و حقیقتاً ما فقیر به اون اسماء الحسنا هستیم و حقیقتاً غیر او هیچ موجود غنی نیست، همه فقیرند. انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. لذا در قرآن ملاحظه بفرمایید تقریباً از اول تا آخر قرآن بحث بر سر همین است که اسماء حسنای الهی رو معرفی میکنه، بعدم مقایسه میکنه حضرت حق را با آلهه دیگری که مردم عکس میکنن و همین سوالات رو مکرر قرآن میپرسه، یکی دو تا ده تا هم نیست، از اول تا آخر قرآن اگر مرور بشه فراوان هست این آیات که سوال میکنه اینایی که میخوانید الا الذين تدعون من دون الله، اینایی که صداشون میزنید اینها میشنوند، اگر بشنوند اجابت میکنن، ضرری میتونن به شما بزنن تو عالم، نفعی برای شما دارن تو عالم، برای چی صداشون میزنن؟ برای چی به اونها تکیه میکنید؟ برای چی از اونها میخواهید؟ یا ایها الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له، به همه مردم خطاب میکنند که ایها الناس یه مثلی خدای متعال میزنه برای هم از خوب گوش کنید، فستن بوله ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اینهایی رو که غیر از خدای متعال شما صدا میزنید اینها یک بشر رو نمیتونن قبول کنند، این مگس نمیتونن قبول کنند، همشون دست به دست هم بدن. از این عجیبتر و ایست و همون ذباب و شیئا لا یستندلو و منه، اگر همین پشه چیزی رو از اونا سلب کنه قدرت پس گرفتنش رو نداره، ضعف طال و المطلب. یعنی شما برای چی غیر خدا رو صدا میزنید؟ میخواید نفعی به شما برسونن؟ میخواید ضرری از شما دور کنن؟ اینا قدرت کمتری نفع رسوندن و کمتری نفع ضرر رو تو عالم ندارن. سلام داری. این مقایسه هایی که خدای متعال می کند که خود آیات و قرآن از این مقایسه ها بیان همین رو دست که اله حقیقی اون کسی که انسان رو صدا می زنه از اون می خواهد، فقیر به اوست اون کسیست که اون حقیقت مقدسیست که این خصوصیات رو داره، می تونه به شما نفع برسونه، می تواند ضرری رو از شما دفع بکنه. وقتی صدا می زنید می شنود، اگر میشنود قدرت اجابت داره و اجابت میکنه و دیگران هرگز این طور نیست. هیچ موجودی در عالم نیست که این خصوصیات رو داشته باشه. ما خیال میکنیم که سلام میکنیم بقیه هم میشنوند ازا صداشون میزنیم، حقیقت این است که احدی جز خدای متعال نمیشنود و از سمی ما حتی وقتی بقید دستگی خودمون صدا میزنیم و او اجابت میکنن ما خیال میکنیم که این دوست ما ما اجابت کرد، گفت بله شنیدن، در حالی که او اجابت نمیکنه به کل مسئله تنیم کسر من حاضر، اوست که میشه نبرد، اوست که داره اجابت میکنه. و الله که اجابت نکنه، دوست و رفیق و همسر و پدر و مادر کاری با ما ندارن. در واقع اگر مادر طفل اجابت میکنن، خدا داره اجابت میکنه. اگر خدا متعال این لشکری رو که تو قلب مادر گذاشته که با نبض فرزند از خواب میپره، اگر این رو خدا متعال برداره، این مادر کاری با این فرزند نداره. اگر یه موقعی اجابت میکنه برای اینه دیگه، اون داستان موسی کریم رو ملاحظه فرمودید مکررده که تو دامنه کوه میرفتی، مادری فرزندش رو به سختی بالا میبره.
سلام
علیکم. با خدای متعال عرضه داشت اگر میشد که این محبت مادری از این فرزند بگیرید، از این مادر بگیرید، چه اتفاق میفته؟ دیدی مادر بچهش رو بودش زمین رو شروع کرد قربان کردن، راه کوه گرفت بالا و واقعا رفت. هرچی بچه گرگی کرد، مادر اعتنا نکرد. حضرت موسی کریم صحنه رو که دید، حالا دقت کرد چجوری شد، دوباره دعا کرد خدای میشه این محبت رو برگردونی. بیدیم مادر از بالای کوه دوان دوان آمد، بچهش رو بغل کرد، بوسید، بزخالی کرد، دوباره به دوش گرفت، برد بالا. بنابراین اون کسی که این بچه رو تراکش میکنه، این مادر نیست، خدای متعال است که داره این بچه رو تکبیر میکنه. این محبت اوش که در دل مادرش رو عنده میکشه و بعد احساس میکنه این مادر به این بچه محبت داره. ولی این مادر قبلا که سبی بود، سبیه بود، طفل بود، این محبت درش نبود. بعدم که از دنیا میرود و این مدتی میگذره، این رشته قطع میشه، بازم همینطوریست دیگه. این ممهد رو مرو من اخیه و امیه و عبیه و صاحبته و بلیه، همه از هم فراری میشن. این رشته محبتی که موجودات رو هم گره میزنه دیگه، به این رشته محبت، محبت خداست. بنابراین ما خیال میکنیم که مادر اجابت میکنن، جواب میده، اینجوری نیست. اگر این رشته محبت رو خدا میتوان برداره، مادر کاری به بچه نداره. حالا این رشته رو شما تو همه عالم میبینید، بعدم صدا میزنه دوستش، میگه بله، این بله برای خدا متعال، سلام میکنه، علیک میگن، این در واقع علیک خدا متعال. همه همینطوره. در جماد و نبات هم همینطوره. این جماد و نبات با ما کاری ندارن. دست به سوی مثلا ظرف آب دراز میکنی، میروشی، احساس میکنی رفع آتش شد. این آب که رفع آتش میکنه. اگر یه رحمتی از حضرت هم درون نباشه، چه فیضی به ما نمیده. خوشی هم همینطوره. زمین آسمان هم همینطوره. شاید اصلا نکته این که ما میگم بگید بسم الله الرحمن الرحیم، شما فقیر بودیم، ما بخواییم، نخواییم، بدانیم، ندانیم، ما فقیریم، تکیگاه میخواییم. منطقه اشتباه ما اینه که ما این تکیگاهی که میگیریم تکیگاه نیست. تشنه میشیم، ظرف آب رو دست میگیریم، جان کنیم، رفع آتش میکنن، لذا مشرک میشیم. بسم الله نگیم، فرمود بسم الله نگیم، قبارش رو دوده بتون میشیم. اشتباه میکنیم، جان میکنیم، این تکیگاه خوبیست، این تکیگاه نیست. لذا بعد انسان وقتی آب رو دست بگیره بسم الله، وقتی هم بخوره بگیره الحمدلله بگیره، یعنی هم از خدا بگیرد، هم خدا رو شکر کنه، حمد کنه. همه جا همینطوره. خب وقتی تکیه میکنید به کی تکیه کنید؟ به این تکیه نکنید، به الله تبارک و تعالی که رحمان و رحیم. گویا این فیض خدای متعال که ما میرسه به خاطر رحمت. اگه رحمان و رحیم نبود، خدا میتونه اگه ما فیض برسونه از سر ناتوانی و عجز و استرار نیست، از سر رحمت و محبت، از سر طمع نیست. گویا همه جا همینطوره. همه فیضهایی که به ما میرسد، این که میان مثلا پا رو زمین میذاره به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اگه زمین شما رو نگه میداره اشتباه نکنید. اونی که داره شما رو نگه میداره الله الرحمن الرحیم است، رحمت اوست، محبت اوست. بله، زمین با ما چه کار داره که ما رو نگه داره؟ مگه ما بار کسی رو برداریم که زمین بار ما رو برداره؟ مخلوقات همه شده اینطوری هست. خدا رو مطابق میفرماید اگر همه خزائن بی‌منتهای خدا هم به شما بدیم، لمسکت رو به کسی نمیدید، اون مخلوقی دیگه. مگر خدای متعال یه لطفی بکنه، اون وقت مخلوق و مخلوق توجه میکنه. حتی معصومین علیه السلام اگر میبینید هیچ وقت تو هیچ عالمی ما رو رها نمیکنن، علتش اینه که رحمت موصوله خدا در رحمت و موصوله، علتش اینه که معدن الرحمه است. همه محبت هایی که به ما میشه معدن شما همه دیگه. یعنی هر کسی خوب تقدر بکنه دائم داره از دست امام میگیره و امام هم ید الله. حالا اگه انسان اینجوری نگاه کرد معنی اله اینه دیگه. اله اون حقیقت مقدسی است که همه اسماء الحسنا رو دارد و ما هم محتاج به اون اسماء الحسنا هستیم. این که ما هزار اسم خدا رو خدای متعال در شبهای قدر ذکر میکنیم متوسل به این اسماء میشیم چون ما واقعا محتاج به تک تک این اسماء الحسنا هستیم. بنابراین الله تبارک و تعالی اون حقیقت مقدسی است که همه اسماء الحسنا رو دارد. یک، و اسماء الحسنا او در عالم کار میکنه. دو، و ما هم مستحق و فقیر به اون اسماء الحسنا هستیم. سه، و این اضطرار و فقر ریشه بندگی است. اگر فقرهای ما را از همون بگیرن ما هیچ وقت بندگی نمی کردیم و نمی توانیم بکنیم. شما اگر فرض کنید دو تا خدا در عالم باشه، فرض کنید دیگه معنی نداره یکی دیگر رو بندگی بکنه. چه امکان بندگی نیست. ریشه بندگی در فقر. اگر غنایی بود بندگی نبود. رابطه فقیر و غنی رابطه عبادته و خدای متعال همین رو بفرمان میکنم شما فقط فقیر و غیر نفر هستید. بنابراین از او بخواهید. دیگران کاری برای شما نمی کنند که خب اگر از اونها خواستید توهم تو ذهن شما پیدا میشه. سلام توهم پیدا میشه، خیال میکنید اونا کاری هستن، دوستشون میدارید، ازشون میترسید، بهشون دل میبندید. این عالم خیال ما خیلی قوقا میکنه دیگه. شیطان تصرفاتش بیشتر تو همین عالم خیاله. عالم خیال یعنی تو عالم خیال آدم احساس میکنه این دنیا خیلی داره ما داره کار میکنه و همه این عوامل وابسته میشه، همش تو عالم خیال ماست و شیطان متصرف در این عالم هست و بعد از این عالم خیال باطن عبور کردی، همش عالم اوهام. این هم که شاید دستور تفکر داده میشه چون یکی از راه های عبور از این اوهام تفکره. البته تفکر صحیح. اگر انسان عبور از این عالم اوهام کرد با تفکر میفهمد که همه چی در دست اوست، بیده کلا بیده غیرک، این بساط اوهام ما وهم و خیال ما اگه برچیده بشه میفهمیم که نفعی همه چی دست اوست، بیده کلا بیده غیرک، زیادتی و نفسی و نفعی و زدری الهرمتنی فمنزل لذی از سرونی و الخدلتنی فمنزل لذی از سرونی. پس این دعوتی که در قرآن شده شاید اجمالش میگه الله تعبدوا الا الله، یعنی مطلقاً از غیر خدای متعال نخواهید، غیر خدای متعال صدا نزنید، برای غیر خدای متعال حساب و کتاب تو عالم باز نکنید. سلام داریم. هیچ احساس فقر و تعلق و وابستگی و دقیقاً خضوع و خشوع و دلدادگی نسبت به غیر خدای متعال پیدا نکنید. این بیان شاید اولیه این آیه است. الله تعبد بوده الله، غیر خدا را عبادت نکنی. مگر اونهایی که عبادت نفس میکنن، عبادت شیطان میکنن، چجوری عبادت میکنن؟ بنابراین الله تعبد بوده الله یعنی مسلمان به هیچ وجه از غیر خدا نخواهید، به غیر خدا تکیه نکنید، غیر خدا رو دوست ندارید، از غیر خدا امتحال نترسید، به غیر خدا امتحال امید نبندید. اینی لکم منهو نبیر مبین، من برای شما به نفع شما انذار میکنم. اینی لکم، به این انذاری هم که میکنم از طرف خودم حرف نمیزنم، همون اله شما الله تبارک و تعالی مأموریت انذار رو من داده. همه انذار هم انذارهای واضح و آشکاری است. یعنی نکنی نکن از ایون مبین میگم آقا غیر خدا رو اله نگیر. اگر اله گرفتید این پناهگاه هاتون موجب عذاب شما، ناامنی شما میشه. کسی که تکیه میکنه به یک پناهگاهی که پناهگاه خوبی نیست، اون پناهگاهش میشه، مأمنش میشه، عامل عذابش. به تعبیر در قرآن در سوره مبارکه یونس هست، خدای متعال میفرماید که اون کسانی که راضی به حیات دنیا هستند یک آفتی رو مبتلا میشن. پس کنم من آیه رو بکنم قلط نکنم. این الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، اونایی که لقاء ما رو امیدوار به لقاء ما نیستن، امیدشون این نیست که یه روزی با خدای خودشون ملاقاتی داشته باشن، امیدهای دیگه در دلشون هست، امید به این که ثروتمند بشن، مقام پیدا بکنن، همین اموری که در لحظه انسان هست، اینها امیدهایی است که تو دلشون موج میزنه و برای این امیدها زنده‌اند و با این امیدها کار میکنن. اندلاعی لایت رو ملقا همه امیدشون این نیست که ما داریم تلاش میکنیم که به دعا الله برسیم، یا ایها الناس انک کادون، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحاً فملاقی. این رنج رو رنج دعای خدای متعال نمیبینه، رنج میبرد که به دعای یه چیز دیگه برسه، تلاش میکنند برای که به ملاقات مقامات و شغلی که بابرش حساب کتاب باز میکنند. ان الذین لا یرجون لقاءنا، اونایی که این امید تو دلشون زنده نشده، با این امید زنده نیستن، و رضوا بالحیات الدنیا، و طبیعتا به حیات دنیا راضیند، راضیان لقاءنا، دنیا رو داشته باشن کفایت میکنه برشون، بسی شده. خیلی تجربه های به دست نیامده تو دنیا هنوز دارن، راضیان که به دنیا برسن، از دنیا بزرگتر نیستن، دنیا کمیشون نیست، اونهایی که این دو خصوصیت درشون هستن و طبیعتاً بطمئن روگه ها تکیه به دنیا میکنن و آرامش با دنیا دارن، اطمینانشون به دنیاست. و الذین هم من آیاتنا غافلون، ما هم آیات خودمون یکی به یک میفرستیم که هشدار بهشون میدیم که این دنیا نه تکیه‌گاه خوبیست، نمیشه بهش اطمینان کنی، نمیشه بهش قانع باشی. اینهایی که اینجوری از این آیات ما هم اعراض میکنن، دنبال دنیاشون هستن، مرتب آیات ما میاد از این آیات هم اعراض میکنن. دیدید تکیه میکنند به جوانیشون، جوانیشون ازشون میگیریم، یه تکیه بار دیگه پیدا میکنند، به این رفیق تکیه میکنند، این رفیق خیانت میکنه، یه رفیق دیگه میگیرند، به این شغل تکیه میکنند، این شغل رو ازشون میگیریم، این بودکتشون رو تو سرشون خراب میکنیم، دوباره دنبال یه شغل دیگه میگردند. دائم از آیات ما اعراض میکنند، نفهم به سلامتی خودش تکیه میکنه، مریضش میکنیم که خیلی به سلامتی، دوباره باز اونجا هم برای خودش پناهگاه دیگه درست میکنه. این خیلی عجیبه دیگه، انا آیاتنا غافلون، یه تعبیر در دعای ابو حمزه هست، من میخوندم بیدم چه هشدار عظیمی حضرت دادن. ملاحظه فرمودید تعبیر اینه که ورهم بیزال کل بیت جدیده غربتی حتی لا از فرمس به بیرک، اونایی که تو این دنیا با خدا زندگی میکنند و خدا رو پیدا کردن، اونا که مرگ براشون خیلی چیز شیری نیست، باید بسم الله پاشون بذارن اون طرف، هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته. اینایی که از دست میدن هیچ موقع به اینا تکیه نداشتن که بخوان از دستش بدن. مرگ چیزی نیست غیر اینکه رابطه ما با این عالم قطع میشه. اونا که این عالم تا حالا مؤمن با این عالم کاری داشته تا حالا بیان این عالم ازت میگیریم یا به موحد تو این عالم که زندگی میکنه کاری با ماه و خورشید و زمین و آسمان و دوست و همسر و رفیق و پول و امکانات این چیزایی که دور برای آدم گرفته و این اصلا کاری نداشته که حالا بشه که هم جدا کنیم و بگیم اگه من که گره خورده بودم که هم هم جدا بشم، اون راحت میره اون بر. اونایی که وابسته هستن خدا رو میتابه تو این دنیا هی یکی یکی کتاشون رو میشکنه که شاید برگردن رو به خدای متعال، این توقع ازشون برداشته بشه. وقتی آن دست بر نمیدارن یه دفعه وقت مرگ یه جا همه این بودکده ویران میشه. آدم وقتی به خدای متعال رجوع میکنه خدای متعال فقط توجه به منافرادا کما خلقناکم اول مره. اول تنها بودید الان هم تنها به سوی ما برگشتید، همه بوتاتون رفتن دیگه، لااقل بعد از این دیگه دل از اونا بکنید، موحد بشید، نه که هیچ کاری برای شما نمی کنی برایش کاری نمیکردن. چون اگه این موقع برای ما کاری میکردن، کاری بودن اون موقع که ما محتاجشون بودیم، نباید دست سر ما بردارن. این تعبیر رو خدا رحمت کنند یه استاد عزیز داشته میشون زید ابو حمزه یه تعبیر خیلی قشنگی داشتن، من رو ترجمه کنم سریع. یه فرازی تو دعای ابو حمزه است، ملاحظه فرمودیم اونجا حضرت ما رو میبرن تو سحر ماه رمضان تو عالم موت و قبر و حشر. خب این سیر حشر ما رو ما نشون میدن، میگن آقا بیدید تو قبر ابکی به ظلمت قبری، اونم با بیان حضرت و سحر و این تحمله ها، ابکی به زیق لحدی، ابکی به خروجی به نفری، اوریان انزری انها برد سری علا زهری، انظر مردتن ان یمینی و اقران شمال یزد علا رو پیشن نایرشنی توضیح میدن لکل مردن هم یوم ازر شن و یونی مجموع یوم ازر مصفره. همه این سیر که ما میدن در سهر ماه رمضان پایارش اینه. خب این سیر چه ثمره باید داشته باشه؟ ثمره این سیر تو قیامت برای کسی که با امام سجاد تو سهر ماه رمضان سیر میکنه، تو همون سهر ماه رمضان حاصل میشه. این سیری که خدا ما رو میده تو آرام لذت از همه این بتان جدا میکنه، باز از برزخ ما رو میاره بیرون از نو تو صحنه قیامت. این بار میچرخونه برای چی؟ در ما نشون میده که این تکیه به آتون هیچ کدوم به دردتون نمیخوره. کل مرنی رو هم یوم ازر شن و یونی، این هایی که میشون تکیه میکنه هیچی به فکر شما نیست، فقط یه نفر به فکر شما بوده ازلن و ابدن. این رو ما نشون میده. خروجیش باید این باشه اللهم لک الحمد علی ما ندیت من الشرک الحمد، خدای تو رو سپاس میام قلب من از شرک پاک کرد. باید خالو خروجش این باشه دیگه که آدم قلبش از شرک پاک بشه، بفهم اینا هیچ وقت برای تو کاری نمیکردن. آدم تو عالم برزخ که بر اگر تو این دنیا هم بیدار نشد، تو قلب باید محاسبه کنه دیگه بابا بی خودی ما به اینا وابسته بودیم، اینا هیچ کاری برای ما نمیتونستن بکنن. این حرفی که الان به ما دارن میگن، میگن آقا موقع رفتن به مالت رجوع میکنه به یک کفن تمام شد، به اهل رجوع میکنه میگن تا نه به قرب ما نمیتونه تو آدم بنزد خاطر بیه عجز خودشون رو اعلام میکنن. این آدم تو قرب که رفت یه تجربه میکنه دیگه، سرش به سنگ لحد که خورد میفنه بابا همه اینا بود بودن، بی خودی اینا بود میسونده، بی خودی خودت رو به اینها وابسته کرده بودی، درست شد؟ اینا انسان موقع تو قرب میفهمه، یه موقع تو قبر هم نمیفهمه، تو بعد وقتی روز قیامت به پا شد میفهمه، میبینه همه اینه که برشون کار کردی سر پا هستن و هیچ که اجابت نمی کنی تو رو یفتر رو مرومه نقیه رو امهی بردی، میفهمی از اول هم اینا اجابت نمی کردن. اون روزی هم که اینا سلام شما رو علیه می گفتن، اگه اینا علیه بودن الان هم باید علیه شوید، اگه این مال برای من کار میکرد بعد تو قبر من به من کمک کنه دیگه، پس من اوهام بود خیال میکردم مال من داره من اداره میکنه به پیر و پدر و مادر. بعضی تو برزخی رو بفهمند، بعضی تو قیامتی رو بفهمند ملقا میشن اللهم لک الحمد علی ما لقیت من الشرک القلبی. یه کسی هم میبینه تو سحر ماه رمضان با امام سجاد سیر میکنه میره تو قبر واقعا اکی بزرگ واقعا اون قربتر رو میبینه، سیرش تو هشت رو میبینه، تو همون سحر ماه رمضان اللهم لک الحمد علی ما لقیت من الشرک القلبی ملقا میشه از شرک. این چیزی که ما باید بهش برسیم همینه دیگه. حالا این نطقه ای تو دعای ابو حمزه داره، این دیگه خیلی لطیفه، به فرمد برهم فیزار کل بیت جدید قربتی، خدا به من رو تو اون قبر که میبری اونجا قربت همون میفهمن دیگه، یعنی چی میفهمن؟ تنهای تنها لقد جهد و منافرادا، اینایی که بهشون تکیه میکردن هیچ کدومشون با من تو قبر رو بیم تنهای تنها دیگه، حتی این بدن آدم که دیگه نزدیک ترین ابزار آدم هست همه رها میکنن میمانی و تنها.
سلام
سلام دارید. خب اونجا وقتی آدم تنها شد که انده تو قبر، آدم میتونه تو این تنهایی بفهمد که بابا اون کسی که سلام نرکم اله تو بود تو رو اداره میکرد با او سیر میکردی فقط خدای متعال بود. بقیه ازلا و ابدا با تو کاری نداشتم، ندارم. این آدم تو قبر راحت بفهمه، ولی به نظر میاد و این اگه خدا لطف نکنه تو قبر هم اینجوری نیست. تو قبر هم ول هم فیزاره کرد بید جدید و قربتی حتی لا از فرد سبایه. خدا رو من محبت کن که لاغت تو قبر با غیر تو معنوس نشه. گویا ما وقتی تو قبر هم رفتیم این بوتامو بشکنه یه بود کده ای اونجا درست میکنیم دار خوده. اگه خدا به همون رحم نکنه تو همون عالم برزخ رفیق باز برای خودمون درست میکنه. درسته. و اما مؤمن چه جوریست؟ مؤمن تو همین دنیا هم قریب هست، باست تو هم ابو حمزه است دیگه. اره هم فی آتر دنیا و قربتی، خدای تو این دنیا به قربت من رحم کن. چون قدیم دیگه هرچی نگاه میکنه میگه هیچ کسی با من کاری نه، همه دنبال کار خودشون، فقط یک نفر یه محبیلت دستی به فکر ماست، اونم خدای ماست. اونا خاصیت خداییشه، الله بسم الله الرحمن الرحیم، رحمتشه محبتشه، بقیه اصلا کاری با ما ندارن. این انسان تو این دنیا باید بفهمه، نفهمی تو قبرش میفهمونن، نفهمی تو هشتش میفهمونن، نفهمی بردش تو جهنم اونجا یه ادهی میفهمن، یه ادهی تو جهنم هم نمیفهمن. وقتی تکیه راهشون شد جهنم و این جهنم رو مشاهده کردن، بازم نمیفهمن که این تکیه راه بعد. حالا تعبیر قرآن رو گفت ببینید، میفهمن اینا یکی امیدشون به لقاء ما نیست. تو این دنیا برای لقاء ما کار نمی کنن، دنبال مقاصد دیگه هستن و طبیعتا راضی به همین دنیا و مطمئن به دنیا هستن. پشت سر هم بهشون زنگ هشدار میدی بابا این دنیا به درد نمی کنه، تکیهگاه برای خودشون هی میگیرن، هی ما تکیهگاهشون رو میشکنیم یه تکیهگاه دیگه درست میکنن برای خودشون. اینا اولئک مأواهم النار، پناهگاهشون آتشه. این ناری که تکیهگاهشون هست یه موقع آدم تو همین دنیا میفهمه، یه موقع تو جهنم که رفت پیششون بدن یه همین تکیهگاهات هم دیگه. این که داری میسوزی آتشت جهنم تکیهگاهات هست. این معنی انزاله اللّه تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر، من انزالتون دارم میکنم. این آلهی که برای خودتون گرفتید آتشتون جهنمتونه. انی لکم منه نذیر مبین، من انذار میکنم. اللّه تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر مبین. قرآن حامل این هم اگر کسی به حقیقت نور قرآن رسید این حقیقت رو بیچشه که لا تعبدوا الا الله، من انذارتون میکنم که اگر غیر خدا رو اله گرفتید، سجده کردید، صدا زدید، دوست داشتید، دل بستید، اینا میشه آتش شما. این تکیه‌ها تکیه‌ها نیست، اینا پنیا جهنم هست. اولئک مأواهم النار و ما کانوا یکسبون. شبیه این انذار در سوره بزاریات هم از اون آیات بکنم و از آن رو جمع کنم. در سوره بزاریات خدا متعال همین انذار رو به بیان دیگری در بیان میکنه، داستان اقوام رو و اینکه دنیا پرستی هاشون و شکست هاشون و عقوبت هاشون رو ذکر میکنه، بعد به امت حضرت خطاب میکنه، میفرماد ففروا الالله، شما دیگه فرار کنید. ببینید اونا چجوری پناهگاه هاشون بوتاشون شد محل عذابشون جهنمشون. شما از این پناهگاه ها فرار کنید. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. بعد ففروا رو تو آیه بعد تفسیر میکنه، ولا تجعلوا مع الله اله آخر. فرار کنید یعنی همین تعبیر علامه بر طباطبایینه. میفهمین آیه دوم مفسر آیه اوله. در آیه اول خدای متعال میفهمد ففر رو به الله. ببینید سرنوشت اقوام گذشته رو، ببینید آلهشون چه بر سرشون آوردن. اینایی که بهشون دل میبستن دو تکیه میکردن شد عذابشون. شما دیگه این کار نکنید، ففر رو فرار کنید الالله. از کی فرار کنم؟ از کی؟ پناهگاه خداست. اونا هم عامل رنج و عذاب هم، بس فرار کرد از رنج به رحمت، از اون عذاب به رحمت فرار کنید. این عذابی که من باید فرار کنم از چی؟ از گناه هم، از خودم. ولا تجعلوم الله اله آخر، با الله تبارک و تعالی اله قرار دهید که انهو از آلهتون فرار کنید به سوی الله تبارک و تعالی. این آلهی که عرض کردید اینا رنج شما هستن، عذاب شما هستن، ازشون فرار کنید. همین پولی که بهش دل بستی از اون میخواهی میشه جهنم. اگر از پول کمک خواستی این اوهام پولی به کار نیست که، این وسیله رحمت اوست. اگه به این خیال کردی خودش کاری بهش دل بسته شدی میشه جهنم انسان. این تعبیر در سوره از کردن مواقعی یونس هست که اولاک مأوا همون نار، اینایی که دل به دنیا میبندن راضیه به دنیا هستن، هرچی هم زنگ خطر براشون بزنیم که دنیا ارزش رضا نداره، جای تکیه کردن نیست، مطمئن دنیا نباید باشید، گوش نمیدن، پناهگاهشون میشه آتششون، آلهشون میشه آتششون، بتکدهشون میشه جهنمشون. حالا این شبه دنیا فرده از این کنن که این بتکده رو کی به پا میکنه؟ این بتکده رو شیاطین انس و جن به پا میکنه، اولیاء طاغوت به پا میکنه. این ففرول رو بشین از ولایت اولیاء طاغوت فرار کنید به ولایت نبی اکرم. این آیه هم هست اینی لکم من و نظیرون، بیاید تو دامن این منزه، اونا شما رو به بوتا دعوت میکنن، از اونا فرار کنید، اونا به خودشون دعوت میکنن. حالا اونو بعد از میکنن که ریشه اصلی این بت‌پرستی کجاست، ریشه اصلی توحید کجاست. ریشه اصلی توحید نبی اکرم بناعبد الله بناعبد، ریشه اصلی بت پرستی اولیاء طاغوت، از ولایت اونا فرار کنید. این ففرو رو کشید ولی از آلهتون، حالا تو قدم اول میفهمد از آلهتون فرار کنید. این بتکده که برای خودتون درست کردید این جهنم شماست، از اینها فرار کنید، از عالم خیال و اوهامتون نجات پیدا کنید. ففرو الالله اینی لکن من هنویرون امید، من انذارتون میکنم از این بودکده بیاید بیرون، برید به سمت خدا رو میخواه. الله تعبدو الالله اینی لکن من هنویرون امید، ستایه خیلی به هم نزدیکن دیگه. ففرو الالله اینی لکن من هنویرون امید، بلا تجد ولا تجعلوا مع الله اله آخر اني لكم منه نذير مبين. اله برای خودتون درست نکنید، الهی تو عالم نیست، دچار اوهام و خیالات نشید، اله برای خودتون درست اني لكم منه نذير مبين. همه این سختی هایی هم که تو عالم خدا میتعال به ما میده برای اینکه از این آلهه آزاد بشید. انک کاذب الی ربک کذبا. لذا اگر کسی در قدم اول خدای متعال رو یافته بود، از آله فارغ بود، اون رنجی تو عالم نداره، همه عالم براش لذته، به یک معنا اصلا رنجی نیست. رنج مال شرک ماست، اضطراب مال شرک ماست، و الا زمین می‌لرزد. خب بلرزد مقدار زمین من و قیامت چی میشه؟ قیامت زمین یه جوری می‌لرزد که درسته هم کوه ها میشن پنبه. سختی های قیامت حضر اکبر، خب باشه مگه سال زمین ما رو نگه میداشت؟ مگه سال پناهگاه ما زمین بله هر چی دلش بخواد بلرزه؟ خب کی میتونه این حرف رو بزنه؟ کسی که زمین تکیه نکرده. کسی که تکیه به زمین کرده و وقتی زمین لرزید میترسه دیگه، چرا نترسه؟ کسی که خیال میکنه این عوامل ما رو نگه میدارن وقتی رعد و برق میشه میترسه، مگه میتونه نترسه؟ ولی اگه کسی پناهگاهش خدا رو متعال شد، خب به اون من فضعی یوم رو ازن آمنون، از فضعی قیامت هم در امان. این فرار، فرار از اوهام و خیالات و آلهه ایست که ما برای خودمون درست کردیم. همه دعوت انبیا هم یک کلمه است، فلا تعبدوا الا الله. بعد این تفسیر پیدا میکنه دیگه، نماز باید خوند، روزه باید گرفت، اونا تفسیر هم یک کلمه است. لا تعبدو میشه یه شریعت وسیع. الله تعبدو الله اینی لکن به هون از ایمون مبین. حالا یه سوالی مطرح هست، اون کسی مگه ما خیلی وقتا من دیدم ما به این آیات که میرسیم سر خودم این دزده جیم که ما که از اینا فارقی من هم کرده این نزین الایت جون ادوان هم ما میدونیم قیامتی هست. لا تعبدو الا الله، ما چه غیر خدا رو دیدن، ما بود پرستیم، فارغ میدیم خودمون، در حالی که مقادم این آیات ما هستیم. ما زیل نور نبی اکرم به اندازه که این خورشید بر وجودمون تابیده از خیلی شرک ها نجات پیدا کردیم. درسته بود پرست نیستیم که بودی رو پرستیم، ولی خالص هم نشدیم و همین رگه های ناخالصی مانع لقاب الله، مانع امنیت، مانع آرامش انسانه. همین رگه ها زید اونایی که فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه، دعوت به توحید میکنن حضرت و میفرمان فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر دنبال لقاء پروردگارتون هستید هم اهل عمل صالح باشید، عملا صالح هم همین که شرک در عبادت نداشته باشید. فرمود این شرک همون شرک مغفوره، شرکی که خدا میبخشه مانع لقاء الله میشه. تیکار تشخیصش از سنگ سیاه بر از مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه دشوار داره، فرمود همین مانع لقاء الله. این شرک هم نمیذاره شما به لقاء الله برسید، بین خدا و تعالی شما حائل میشه. تفر رو الالله هنی لکن به منذیر و مبین. اون شرک های خفی انسان هم مانع لقاء الله هستن. حالا انشاءالله این رو توضیح میدم و ریشه این شرک و توحید هم که معصومین و دشمنانشون هستن. این فرار میشه فرار به سوی نبی اکرم، به سوی اهل بیت، فتر رو الالله، این فتر رو الی خلیفت الله. حالا انشاءالله این عرض رو السلام علیکم یا ابا عبد الله.
السلام
فیض آمده است، خیلی مصدق نمیشه میشون به بحر من میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين. دل شب است و مسافرم هست، سفر رسیده، دل شب است و مسافرم هست، سفر رسیده. دوستی داریم از سادات نورانی هستن، سه سالی خدمت گذاریم کردم باستن از دعاییه، گفتی خسته شدن از سویون باستن بیام. شب خواب دیدم یه بانوی بزرگوار مخدره هم دستن زارن تفوری هم چادر سرشون بود با سیمایی نریم. من فرمودم مگه از ما کم محبتی میدی که دل شب است و مسافرم از سفر رسیده، برایم آمد به شام ویران به جای سوگوار سر بود. از اون لحظه لحظه این که باباش میرفت میدان دامنش رو گرفت، بابا میری میدان بدان دختر تشنه است. از اون لحظه ای که نگاه به قد و بالای باباش میکرد، باباش از خیمه ها فاصله گرفت و این تو دلش مونده بود یه بار دیگه از نزدیک بابا رو ببینم. از اون لحظه ای که تو دامن عمش نشسته بود نگاه کرد، دید عمش با کسی حرف میزنه، خوب دقت کردید سر مطهر باباش با من میزنه. از اون لحظه دامن چشمش دنبال این سر بود، گاهی در تشت طلا، گاهی بر سر میزه، گاهی می آمد خودش رو نزدیک می کرد به نیزه ای که سر امام حسین برای نیزه بود، نوشتن بابا با حرف می زد درد دل می کرد. این از مرموم محدث قومی نم شده که وقتی در مجلس یزید صدای تلاوت امام حسین بلند شد، خودش خودو دوش عمه کشید بالا رفت، از دوش عمه نگاه کرد ببینه کیه داره بود کجا داره باباش قرآن میخوانه، دید باباش در تشت کلاس به یزید دست بشون فیزه ها بوده، این دختر بیمار شد دیگه از بیمارش برمیده، همه جا دنبال سر باباش بود یه جوری بابا با خندت کنه، امکان داراش فراهم نمی شود. اینم واقعا عجیبه از اطلاع نظیم اهل بیته، چه اتفاق افتاده این سری که در تشت طلا میره در دیل راه میره، چرا دست اهل بیت بهش به این سر نمی رسد؟ یه جوری گریه کرد باباش رو صدا زد، ما حسین با سلامت تو خراب بود. وقتی روپوش رو کنار زد دید همه یه منصورش در این طبقه، دستای کوچکش رو دراز کرد با محبت سر باباش رو در آغوش کرد، ابتدا خیره خیره به این سر نگاه کرد، سپس شروع کرد صحبت کردن، جملاتی که در مقطع نقل شده خیلی کوتاه، زمانها خیلی زیاده ولی جملات مقطع خیلی کوتاه، شاید همین چند جمله رو بیشتر تاب نیاورد. بابا من الذی قطع ولی درک، من الذی ایتمنی علی صدر سری، کی منو در این طفولیت یتیم کرد، بابا کی محاسن تو به خون پشمی دو سه جمله گفت، دیدن خم شد فبدت خمه ها علی خم شرید، لبها رو لبهای بابا گذاشت، گفتن یک طرف